سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز زهربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم خانم دکتر مقدسی، متخصص ارتوپدی و بیماری های استخوان، در مورد روند ساخت و ساز استخوان در بدن ما انسان ها و مراحل مختلف ساخت و تخریب سلول ها یا حجرات استخوانی، چگونگی جایگزینی و رسوب کلسیم در شبکه استخوانی، عوامل مختلفی که در کم شدن تراکم و استحکام استخوان ها یا همو پوک شدن استخوان ها نقش دارند صحبت کردند. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت خانم دکتر مقدسی هستیم. خانم دکتر، شما در بخش اول صحبت ها در زمینه کنترل عوامل قابل پیشگیری به یک مسئله، یعنی نقش داروها و مراقبت در این زمینه اشاره کردید. در این قسمت من خواهش میکنم که پیرامون نقش و اثر ترکیبات کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها که متاسفانه خیلی وسیع هم داره در موارد مختلف و استفاده میشه، در ارتباط با نقش اینها در ایجاد پوکی استخوان صحبت بفرمایید که نقش داروها و ترکیبات استروئیدی یا کورتون ها چگونه است؟
کورتون ببین، اگر به صورت مزمن به خصوص استفاده بشه خیلی اهمیت داره و حتما باید جلوی پوکی استخوان گرفته بشه. دوز مجازی برای این قضیه ما نداریم. کورتون نباید بیمورد اصلا استفاده بشه. کورتون نباید برای یک سرماخوردگی ساده یا موارد زیادی که خود ما باش متوجه میشیم، مریض به خاطر اینکه یه درد زانو داره میره کورتون تزریق میکنه و متاسفانه داروخانه ها جز داروهایی هستش که خیلی راحت در اختیار مریض میذارن. موارد زیادی رو متوجه میشیم، مریض هایی رو داریم که میگه مثلا از 20 سال قبل من ماهی 2 تا 3 تا کورتون تزریق کردم و فقط هم به خاطر درد یا به خاطر سرماخوردگی یا به هر دلیل دیگری، و بنابراین ما دوز مجازی برای کورتون نداریم. کورتون فقط در صورتی مجازه که یک بیماری زمینه‌ای، یک مشکلی وجود داشته باشه و لازم باشه برای مقابله با اون مشکل از کورتون استفاده بشه.
بله،
مثلا بیمار آرتریت روماتوئید داره، روماتیسم مفصلی داره، برای کنترل بیماریش لازم هست از کورتون استفاده کنه، یا یک اختلال غددی داره، مشکل هیپوفیز داره، ترشح کورتون و یا به هر حال مشکل آدرنال داره، غده فوق کلیه داره، تو این موارد لازمه که مریض از کورتون استفاده کنه، یا موارد دیگه. اینا به عنوان مثال گفتم خدمتون. ولی هر مریضی که بیشتر از 5 تا 7.5 میلی گرم کورتون به مدت 3 ماه استفاده بکنه، روزانه به مدت 3 ماه استفاده بکنه، قطعا جز مواردی هست که ما ایشون رو بررسی میکنیم از نظر پوکی استخوان.
پس خانم دکتر، به نظر میرسه که مهمترین وظیفه و رسالت ما در این رابطه ایست که بیشتر روی وقایه و پیشگیری تمرکز و دقت بکنیم، چون که عوامل غیر قابل پیشگیری خب غیر قابل تغییرن، اما میشه با رعایت بعضی چیزها واقعا از این مریضی پیشگیری کرد. اگر در رابطه با وقایه و پیشگیری نکاتی رو بفرمایین خیلی ممنون میشیم.
ما 3 نوع پیشگیری میتونیم ازش اسم ببریم. پیشگیری اولیه ما در واقع همونه که فرد دچار پوکی استخوان نشه. خب این از کی هست؟ از کودکی. در دوران کودکی و در دوران نوجوانی سعی کنیم تراکم رو بالا ببریم، ذخیره استخوانی رو زیاد بکنیم.
بله،
امروزه حتی مواردی مطرح میشن که میگن پیشگیری از دوران جنینی باید شروع بشه، یعنی مادره باید مصرف کافی کلسیم و لبنیات رو داشته جنین بتونه ذخیره خوبی پیدا بکنه در آینده. و در تمام سنین، یعنی پیشگیری اولیه مختص دوران کودکی و نوجوانی نیستش، در تمام سنین این پیشگیری اولیه لازم هست که باید حتما مصرف کافی اون مواد اولیه‌ای که لازم داریم که سازنده استخوان هستن، تحرک کافی و ورزش کافی رو ما مد نظر داشتیم.
خب خانم دکتر، مرحله اول پیشگیری و وقایه رو شما بیان کردین، اما خب مرحله دوم و سوم که بحث مفصلی هم هست فرصت نمی کنیم در این وقت اندکی که از برنامه امروز زربان باقی مانده با این مباحث ورود بکنیم. بنابراین اگر شما صلاح ببینید این بحث رو میگذاریم برای جلسه فردا، بخاطر که خیلی طولانی نیست و قطعا در این برنامه تکمیل نخواهد شد. ما با شما خانم دکتر خداحافظی میکنیم و البته میریم اتاق فرمان ببینیم که همکارای ما چه برنامه‌ای را در این قسمت آماده کردن. پس با شما عزیزان شنونده میریم اتاق فرمان.
تازه ها، ما محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهیتان و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اعلام ساعت 16 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده بود برگزار شد. در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، موتر، کشاورزی و غذایی، ترانسپورت ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح‌های مدیریت آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایش گذاشته شده بودند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند و توسعه شرکت های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید دانستند. نشست کمیته اقتصادی نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران و نماینده والی هرات افغانستان در پایانه مرزی دوقارون برگزار شد. مهدی دونده فرماندار تایباد ایران و نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون در این خصوص گفت با هدف پیگیری موضوعات مطرح شده در تفاهمنامه 47 بندی که نوامبر 2022 در پنجمین نشست مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی و میزبانی شهر هرات افغانستان به تصویب رسید، نشست هم در پایانه مرزی دوقارون تایباد برگزار شد. دونده افزود که یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست چند ساعته رفع مشکلات در مرز اقتصادی دوقارون و افغانستان با هدف ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی این دو کشور و روند اصلاح خدمات بود.
نماینده ویژه والی خراسان رضوی در مرز دوقارون ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مقامات ایرانی و افغانستانی در کمیته‌های مشترک این نشست منتج به اقدامات عملیاتی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری شود. عبدالحی شاکر نماینده والی هرات افغانستان هم در حاشیه نشست با نماینده ویژه والی خراسان رضوی ایران اظهار کرد که با داشتن اهداف و برنامه‌های مشخص در صدد هستیم که مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و مسافری در این دو کشور به حداقل برسد. عبدالحی شاکر افسود رفع موانع و برخی از مشکلات ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف می‌تواند کمک شایانی به افزایش سطح تعاملات این دو کشور داشته باشد. ولایت خراسان رضوی ایران 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و شهرهای تربت جام، سال آباد، تایباد و خاف این ولایت در نوار مرز مشترک ایران و افغانستان قرار دارند. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوقارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره راه آهن افغانستان اظهار داشت رئیس این اداره با مقامات ازبکستان و پاکستان توافق کرده است تا مطالعات فنی پروژه راه آهن افغان ترانس با هزینه تاشکند و اسلام آباد آغاز شود و افزود افغانستان در تلاش است تا با کشورهای همسایه برای به وجود آوردن هماهنگی بیشتر در این پروژه همکاری‌های چند جانبه را توسعه دهد. دورانی تاکید کرد اداره راه آهن تلاش دارد تا با گسترش همکاری با کشورهای همسایه بتواند افغانستان را به چهارراه اقتصادی آسیا تبدیل کند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان نیز گفت در حال حاضر از طریق گذرگاه‌های سرحدی حیرتان، آقینه و ترغندی محصولات خود را به کشورهای منطقه و اروپا می‌فرستند. و افزود برخی بازرگانان سهولت‌های صادرات و واردات از طریق راه آهن با کشورهای همسایه افغانستان را می‌ستایند، اما از اداره راه آهن این کشور می‌خواهند تا سهولت‌های بیشتری را برای انتقال کالا ایجاد کند. عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌ها و عضو کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید در سه بخش روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که با ارزش‌های دین اسلام و عنعنات افغانی مغایرت داشته باشند را آغاز کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌ها و عضو کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که محتویاتشان با ارزش‌های دین اسلام و عنعنات افغانی مغایرت داشته باشند را آغاز کردند. وی می‌افزاید ارزیابی کتاب‌ها در سه بخش انجام می‌شود. بخش اول کتاب‌هایی که مخالف عقاید و ارزش‌های دین اسلام باشد. بخش دوم کتاب‌هایی که سبب بداخلاقی میان جوانان شود و بخش سوم هم کتاب‌هایی که مخالف منافع ملی و عنعنات افغانی باشد.
لومړی کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د خلکو د عقاید او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې و، مثلا دلته د نورو ادیانو لپاره تبلیغ کې ده. دوم کټګوري هغه کتابونه چې د ځوانانو د بد اخلاقی سبب کېدل، چې د فحشا کتابونه او نور داسې مختلف ډوله کتابونه. دریم کټګوري هغه کتابونه چې هغه د افغانستان د ملی منافعو خلاف.
در همین حال سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی میگوید جمع‌آوری کتاب‌هایی که باعث بدخلاقی و انحراف جوانان در کشور می‌شود سودمند است، اما در غیر آن جوانان را از تحصیل و کسب علم محروم خواهند ساخت.
به نظرم غیر معقولانه و این کشور را به عقب برمیگردانند، ما را به قهقرا می‌کشانند، ما را از علم و دانش و پیشرفت باز می‌دارند. ما باید در این مورد دقت لازم داشته باشیم، مگر اینی که کتاب‌های زاله‌ای باشه که کتاب‌هایی باشه که جوانان گمراه بکنه که با عقاید سر و کار داشته باشه، او کتاب‌ها استثناست. اما در غیر اون امکانش نیست که ما بناهای علمی را از کشور خود جمع‌آوری بکنیم و در نهایتش ما تحت عنوان بهانه شریعت و شریعت اسلامی جوانان خود را از تحصیل و علم باز بداریم.
با این حال به گفته مسئولان کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه نویسندگان داخلی گفته شده که بعد از این از نوشتن کتاب‌هایی که با شریعت و فرهنگ و عنعنات افغانستان در تضاد است خودداری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع بر رسانه های افغانستان گفتند دولت موقت طالبان 10 عضو حزب التحریر را از قریه نواباد ولایت کابیسا در شرق افغانستان بازداشت کرده است. اعضای بازداشت شده ی حزب التحریر هنگامی که در یک نشست درسی حزبی گرده هم آمده بودند بازداشت و در نهایت زندانی شدند. دولت موقت طالبان و حزب التحریر تاکنون درباره این خبر به طور رسمی اظهار نظری نکردند. گفتنی است که چند قبل فعالیت اعضای حزب التحریر، جمعیت اصلاح و نجم توسط دولت موقت طالبان ممنوع شده بود. حزب التحریر متهم است که به گروه تروریستی داعش در افغانستان کمک میکند. نمایندگی اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرد مقامات این اتحادیه و ملیندا گود نماینده بانک جهانی با هیئتی متشکل از 25 تاجر زن و مرد و همچنین سکتور خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. به گفته این نمایندگی هدف از این دیدار دانستن چالش‌ها و توقعات سکتور خصوصی در افغانستان بوده است. نمایندگی اتحادیه اروپا همچنین افزود چالش برق، محدودیت بانکی، فرار استعدادها و محدودیت بر کارمندان زن از جمله چالش‌های سکتور خصوصی افغانستان است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت این کشور با گرسنگی روبرو هستند و به کمک بشردوستانه نیاز دارند. به زودی امکان از سرگیری رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان فراهم خواهد شد. روزنامه‌های چاپ پاکستان از آغاز رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان در گذرگاه‌های تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک در ولایت قندهار خبر داد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امکان از سرگیری رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. روزنامه‌های چاپ پاکستان گزارش داده است که به زودی رفت آمد وسایط مسافربری بین افغانستان و پاکستان در گذرگاه‌های تورخم در ولایت ننگرهار و سپین بولدک در ولایت قندهار به زودی آغاز خواهد شد. روزنامه دان پاکستان گفته است که پاکستان می‌خواهد این اقدام را به خاطر رشد و توسعه مناسبات تجاری بین افغانستان و پاکستان انجام دهد. در گذشته ها رفت آمد سرویس های مسافربری تنها از گذرگاه تورخم صورت می گرفت که مسافرین آن بدون ویزا و پاسپورت به پاکستان رفت آمد می کرد، اما اکنون که پاکستان صدور ویزا را برای مردم افغانستان مشکل تر ساخته و ویزای پاکستان با آسانی با دست آمده نمی تواند، هنوز روشن نیست که پاکستان چگونه رفت آمد مردم افغانستان را در این بس های مسافربری تنظیم می نماید. در گذشته ها تنها بین ولایت ننگرهار و ایالت خیبر پختونخوا این رفت آمد وجود داشت. اکنون که پاکستان گفته است از گذرگاه سپین بولدک قندهار نیز رفت آمد بس های مسافربری صورت خواهد گرفت، این در حالی است که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در مورد این تصمیم حکومت پاکستان ابراز نظر نکرده است. پاکستان این تصمیم را بعد از سفر یک هیئت بلندپایه تجاری حکومت طالبان افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. تا هنوز جزئیات کلی تنظیم رفت آمد بس های مسافربری مشخص نشده است که روزانه چند بس رفت آمد می کند و مسافرین آن می تواند بدون داشتن ویزا و پاسپورت سفر نماید و یا راهکارهای دیگری در نظر گرفته شده. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
برنامه جهانی غذا یا WFP برای بیش از 8000 خانواده نیازمند در تخار کمک توزیع کرده است. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروگرام غذایی جهان یا WFP برای بیش از 8000 خانواده نادار در تخار کمک توزیع کرده است. در ادامه کمک های پروگرام غذایی جهان یا WFP برای خانواده های فقیر و مستضعف در ولایت تخار، اکنون این مؤسسه به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات برای 8406 خانواده فقیر که قبلا از سوی مؤسسه انکشاف و بازسازی افغانستان و شیرتر فار لایف که تطبیق کننده این برنامه می باشند در ولسوالی های ورسج، اشکمش و چال شناسایی گردیده بودند مواد غذایی توزیع کرده است. به گفته سمیع الله سمیع مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات، مواد توزیع شده برای خانواده های نادار شامل آرد، روغن، دال، سوپر سریال، پلمپی و نمک تاب می باشد.
برای 8406 فامیل نهاد فقیر در ولسوالی های چال ورسج و اشکمش مواد غذایی توزیع گردیده
های این آقای سمیع همچنان میگوید کمک های پروگرام غذایی جهان یا WFP به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات در سایر ولسوالی های تخار ادامه دارد و تا هنوز به ده ها هزار خانواده فقیر در این ولایت نیز کمک توزیع کرده است. در همین حال شماری از خانواده هایی که کمک دریافت کرده اند ضمن قدردانی از همکاری های پروگرام غذایی جهان از نهادهای دیگر امداد رسان میخواهند که در شناسایی خانواده های فقیر دقت نموده و در شرایطی سخت کنونی براشان کمک نمایند. ضیاءالحق یکی از کسانی که کمک دریافت کرده است میگوید در یک خانواده 11 نفر هستند و مواد کمک شده برایشان کافی نیست. او که یک پایش را سالهای پیش از دست داده می افزاید کار کردن نمی تواند و باید حکومت و نهادهای کمک کننده به حال او توجه نمایند. پروگرام غذایی جهان یا WFP در کنار کمک رسانی برای خانواده های نادار در تخار برنامه کار در بدل غذا را نیز در بخش های از این ولایت را انداخته است که به تازگی در هماهنگی با ریاست احیا و انکشاف دهات کار ترمیم و هموارسازی 5 کیلومتر سرک را در دهکده جیرتبر ولسوالی چال آغاز کرده است. اکنون برای ساخت این جاده حدود 100 نفر از باشندگان محل مصروف کارند که برای هر کارگر ماهوار 50 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 6 کیلو دال و یک بسته نمک تام در نظر گرفته شده.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع مقایسه کردن. عزیزان، در برنامه امروز با شما از مقایسه فرزندان با دیگران سخن میگوییم. امیدواریم ما را شنونده باشید. عزیزان، در برنامه‌های گذشته در مورد مقایسه خود با دیگران و همچنین مقایسه همسر با دیگران صحبت کردیم و اثرات مخربی را که بر روی فرد و روابطش با دیگران می‌گذارد ارزیابی کردیم. در این برنامه موضوع مقایسه فرزندان با دیگران را بررسی خواهیم کرد، چرا که این عادت نادرست رفتاری که اغلب از طرف پدر و مادرها، معلمان و نزدیکان یک کودک یا نوجوان دیده می شود، ندانسته باعث از بین رفتن اعتماد به نفس آنها شده و به جای پیشرفت به از بین رفتن انگیزه در آنها منجر می شود. به طور کلی مقایسه مخرب است، چه آن را در مورد کودکان و نوجوانان و چه در مورد بزرگسالان به کار بگیریم. فقط اثرات منفی و ویرانگر آن بر روی کودک بیشتر است. دو دوستان عزیز، اگر مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تبدیل به یک عادت شود، فرزندان سرخورده و بی اراده بار می آورید و احساس بی ارزش بودن را به آنها تلقین می کنید. مقایسه کردن کودکان با سایر دوستانش و یا کودکان فامیل و حتی خواهر و برادرهایش کمک به فرزند شما نمی کند، بلکه برعکس می تواند اثرات منفی بر رفتار وی داشته باشد. مقایسه اعتماد به نفس آنها را به شدت خدشه‌دار کرده و باعث می شود احساس حقارت کنند. برای پیشگیری از این رفتار غلط، کافی است به خود بقبولانید که فرزند شما موجود مستقل و آزاد است که راه رشد و شیوه زندگی خودش را خواهد داشت. عزیزان، برخی از پدر و مادرها فکر می کنند در صورتی که فرزندشان را با کسانی که شرایط خیلی خوبی دارند و در زندگیشان پیشرفت کرده اند مقایسه کنند، با آنها خدمت کرده و باعث می شود که فرزندانشان انگیزه گرفته و با الگوگیری از آن فرد در زندگیشان موفق شوند. اما خلاف آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد و دو حالت دور شدن فرزند از خود واقعی، تقلید بدون تفکر و کشته شدن خلاقیت و نیز تنفر از فرد مورد مقایسه و تلاش برای تخریب آن فرد پیش روی این والدین است. در اکثر مواقع حالت اول اتفاق نمی افتد و شخص به خاطر این مقایسه اشتباه دائما خودش و دیگران را سرزنش می کند و از شخصی که با او مقایسه می شود متنفر می گردد. در نهایت در این حالت نه تنها به پیشرفت شخص کمک نشده، بلکه ممکن است باعث شود که او دائما در دیگران به دنبال عیب و ایراد باشد تا به پدر و مادر و اطرافیانش ثابت کند که آن فرد شخص لایق نیست و آنها اشتباه می کنند. همین مسئله سبب می شود که او هرگز نتواند در زندگیش گامی به جلو بردارد، چون دائما به دنبال اثبات نقاط ضعف دیگران است و کمتر به پیشرفت خودش فکر می کند. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر مهدی اسماعیل تبار را.
به نظرم پدر مادر خودشون مشکل دارن، زندگی نکرده خودشون رو توی نوجوانی و دانش آموزی و دوران مدرسه به خاطر میارن، هر اتفاقی که برای خودشون نیفتاد میخوان توی زندگی دانش آموزشون، دخترشون، پسرشون اتفاق بیفته. بعد هم از یه پسر بچه، دختر بچه 14-15 ساله به اندازه یه آدم 27-28 ساله انتظار دارن. کلن هم که ناف بچه ها رو که زدن باید پزشک بشن یا مهندس، یعنی اصلا ما رشته دیگه نداریم، کار دیگه نداریم. تو تعریفمون از این که اصلا دانش آموز خوب کیه مسئله داریم. یعنی اشکال اول اینه که من پدر، من مادر اصلا خودم نمیدونم که خب دانش آموز خوب یعنی چی، نوجوان درجه یک یعنی چی. بعد فرض کنیم من مثلا خودم تو زندگی مشکل داشتم با پدرم با مادرم، توی آرزوهام، تو اتاق فکر، طبیعیه که بچه‌مو درک نمی‌کنه، طبیعیه که دخترمو با پسرم، دختر پسرمو با پسر و دختر همسایه مقایسه می‌کنم. پیروز یه نفری که بچه‌ها توی اتاق مشاوره میگفت بابا مامان من برای دختر پسر فامیل به غایت پدر مادر مهربونی هست، اما برای ما این ناپدری و نامادری هست. یعنی برای همه یک آدم فوق‌العاده اکتیو با انرژی مثبت، حس خوب، و وقتی میاد تو خونه تو مادرزاد تنبلی، تو بی‌عرضه‌ای، تو توان نداری. نگاه کن کبرا خانم رو، دوتا بچه داره که از 6-7 سالگی این مرحوم پروفسور حسابی درس میخونن، آینده هم معلومه یه ابو علیستینا یه چیزی از توشون در میاد. خب این نگاهه غلطه و لطمه میزنه. خیلی بده که من ندونم کاری که دارم میکنم به نفع بچه‌م یا به ضرر بچه‌م. پدر مادرها سواد لازم برای تربیت بچه‌هاشون رو ندارن و همجور که توی جامعه اشکال و ایراد اگه داره به بزرگترها برمیگرده در مقایسه با خود خانواده، ارتباط بچه‌ها با بزرگترها توی شرایطی که قبل بلوغ و بعد بلوغه، این همه ورودی اطلاعات داره. خب من چون پدرم، اون جایگاه پدری باعث میشه که یک جوری هجمه وارد کنم. من چون رئیسم، چون مدیرم، چون بالا دستم، کسی نمیتونه به من ایراد بگیره. در حالی که من الان دارم لجبازی رو تو بچه ها میبینم، ریشه این لجبازی کجاست؟ چه کسی برای بچه ها این میلیون تومن موبایل فلان میخره، چه کسی این همه نامتوازنه؟ اصلا دانش آموز خوب یعنی چی؟ شما من بگو دختر یا پسر خوب ایرانی یعنی چی؟ یعنی کسی که رتبه تک رقمی بیاره. تو باید بگی دخترم به همون اندازه برای من پیشرفت ذهنی مهمه که پیشرفت جسمی، تو باید بتونی خود دفاع کنی. مهم اینه که تو یک زن و یا مرد قوی بار بیای، تو یک مادر یا یک پدر بالقوه بار بیای. شما اگه دانشجوی دبیرستانی باشی در امریکا، بهترین تحصیل رو توی دوران دبیرستان داشته باشی، توی راهنمایی داشته باشی، پیشنهاد اول مدرسه بهت ریاضی و پزشکی نیست. خب این یه دلیلی داره. چرا میگن علوم انسانی؟ الان دنیای چت، دنیای مجازی، دنیای تنهایی بچه‌ها، لجبازیایی که اینا میکنن، کی باعثشه؟ من پدر، من مادر که من درک نمیکنم که چیزی که بچه‌ام میخوام چیه. ما تعریفی که باید از دختر پسر خوب داشته باشیم نداریم. و بعد مثلا یک درخت سرو با یه بوته گوجه فرنگی با یه گل محمدی، اینا شبیه همن. بنز و پراید و بی ام و زانتیا و پژو پارس و اینا شبیه همن. شما چجوری توقع دارید دختر پسر شبیه هم باشه؟ چرا اصلا من باید شبیه دختر پسر همسایه باشم؟ اصلا تفاوت‌های فردی کو؟ ببین بزرگترین ویژگی انسان نسبت به سایر مخلوقات خدا منحصر به فرد بودنشه. من میخوام تو دختری بشی، پسری بشی که 20 سال بعد که تو پدر مادر شدی مسئولیت اجتماعی تو بشناسی، آدم موفقی باشی. این عمر بچه‌های ماست که داره تباه میشه. و من میگم دلیل اصلیش حسادته. چشم هم چشمیه، نگاه غلط پدرها و مادرهاست. من اصلا چرا باید شبیه دختر یا پسر همسایه بشم؟ که چرا؟ من خودمم. اصلا اسلام اومد این نگرش ایجاد کنه که زن با مرد فرق نداره، سیاه با سفید فرق نداره، آدم به کرامت، به اخلاق، به مسئولیت شهروندیه. یثرب شد مدینه، مدینه بودن به مدنیته. ما رفتار شهروندیمون، اخلاق مدنیمون درسته یا نه؟
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همراهان عزیز، به طور کلی دلایل مهم وجود دارد که نشان می‌دهد مقایسه کردن کودکان با یکدیگر کاری درست نیست و چه عواقبی می‌تواند در پی داشته باشد. ایجاد خشم در کودک یکی از دلایل است که مقایسه باعث آن می‌شود. وقتی برایشان مشخص می‌شود که به اندازه کافی خوب نیستند، نه تنها حس تلخی و ناراحتی نسبت به شما پیدا می‌کنند، بلکه نسبت به آن خواهر و برادر و یا دوست هم همین حس ناراحتی و عصبانیت در آنها ایجاد می شود. بنابراین عاقلانه است که فرزندتان را به طریق مثبت هم با دیگران مقایسه نکنید. همچنین انتظار و توقع بیش از حد از کودکان و مقایسه آنها با دوستان و همسالان در زمینه های گوناگون یکی از علت های دروغگویی محسوب می شود. والدینی که انتظارات بیش از حد توان و استعداد کودکان را داشته باشند و آنان را زیر فشار قرار دهند، کودکان را به دروغگویی وامی دارند. والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کردن بچه ها در هر سن کاری غلطی است که سبب خودکمبینی کودک شده و سرخوردگی ایجاد می کند و این باعث می شود کودک برای فرار از مقایسه شدن در حقیقت از والدینش فرار کند که بعضاً خطرات جبران ناپذیری را در پی دارد. دوستان عزیز، ایجاد استرس در فرزندان یکی دیگر از نتایج منفی مقایسه است، چرا که مقایسه مداوم فرزندان باعث می شود او در مقابل همسالان خود بار سنگینی روی دوش خود احساس کند. مقایسه فرزندان در آنها استرس ایجاد می کند و باعث ناراحتی و گوشه‌گیریشان می شود. بعضی از والدین معتقدند با گفتن خوبی دیگران نزد فرزندشان او وادار می شود رفتارش را اصلاح کند، در حالی که این تصور غلطی است. شاید تعجب کنید وقتی بفهمید که خاطرات این مقایسه ها تا چه مدت می تواند در ذهن فرزندتان بماند. بنابراین در نتیجه عادت نادرست برخی از والدین و با وجود عشقی که به فرزندانشان دارند، مقایسه کردن فرزندشان و سادگی بزرگترین آسیب‌ها را با او وارد می‌کند. یکی از مهمترین وظایف والدین تقویت عزت نفس در فرزند و سوق دادن او به سمت استقلال است. اما متاسفانه برخی از والدین می خواهند کمبودها و آرزوهای خود را در فرزندان خود به واقعیت تبدیل کنند و باعث بیماری آنها می شود. دوستان عزیز، در پایان ذکر این نکته ضروری است که پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است. بنابراین پیشنهاد می شود که پدر و مادرها و به طور کلی بزرگترها به جای مقایسه کردن فرزند خود با دیگران بر روش‌های جایگزین فکر کنند، روش‌هایی که نه تنها تأثیرات منفی ندارد که باعث رشد و پیشرفت آنها می شود. لازم است که فرزندان را به مقابله با ضعف‌هایشان تشویق کنید. اگر آنها نیاز به کمک دارند، حمایتشان کنید. توجه داشته باشید که والدین نباید از فرزندانشان انتظارات غیر واقع بینانه داشته باشند. و در آخر، بی قید و شرط به فرزندان عشق بورزید. این کار کمک زیادی و پیشرفت آنها می کند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه دعوت می‌کنم که برنامه سیاست روز را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بحثی را در این برنامه آغاز کردیم درباره چشم‌انداز روابط ریاض واشنگتن که پژوهشگر این موضوع آقای دکتر سید رضی عمادی هستند و نویسنده متن هم آقای محمد روحی. هفته گذشته روابط آمریکا و عربستان را قبل از انقلاب اسلامی ایران بررسی کردیم، اما این هفته با بررسی روابط آمریکا و عربستان سعودی بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکی از مهمترین فاکتورها در روابط عربستان سعودی و آمریکا است. این واقعه با تقویت روابط ریاض و واشنگتن انجامید. ایران قبل از سال 1979 به عنوان محور تعادل ژئوپلیتیک غرب آسیا با کمک مکمل استراتژیک خود عربستان سعودی و با پشتیبانی قدرت دریایی جهانیش یعنی آمریکا توانست نظم نسبتاً پایداری را در خلیج فارس برقرار سازد.
در نتیجه طی 3 دهه خلیج فارس از یک امنیت نسبی برخوردار بود. با وقوع انقلاب اسلامی منطقه خلیج فارس تغییرات استراتژیک جدیدی را تجربه کرد که کاملا با قبل از آن تفاوت داشت. زمینه‌های تعارض در روابط ایران و عربستان سعودی توسعه پیدا کرد. کشورهای منطقه خلیج فارس از استراتژی غرب ستیزی ایران احساس نگرانی کردند. سعودی‌ها رویکرد ایران را به عنوان یک عامل عدم اطمینان و برهم زننده نظم منطقه‌ای در نظر گرفتند. حمله نظامی عراق به خاک ایران و حمایت سعودی از بغداد در این جنگ روابط تهران و ریاض را به سمت دشمنی سوق داد. آمریکا که از وقوع انقلاب اسلامی ایران رضایت نداشت و یکی از متحدان مهم خود در منطقه غرب آسیا را از دست داده بود، در افزایش نگرانی ریاض از ایران نقش مهمی داشت و سعی کرد از این فاکتور برای تقویت روابط با عربستان سعودی بهره گیرد. با این حال اعمال ایران بیش از همه سبب شد آمریکا به عربستان سعودی نگاه ابزاری داشته باشد، اما کمترین تهدیدی از جانب ایران علیه عربستان سعودی ایجاد نشد که آمریکا بخواهد از آل سعود حمایت کند. اما واشنگتن با راهبرد ایران حراسی توانست منافع مادی خود را از ریاض تأمین نماید و در عین حال سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود را با حمایت ریاض پیش ببرد. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 نیز یکی از نقاط عطف در روابط واشنگتن و ریاض بود. تا قبل از حادثه 11 سپتامبر تقریبا هیچ انتقاد جدی از عربستان سعودی در آمریکا وجود نداشت و این کشور به عنوان متحد وفادار آمریکا نگریسته میشد. 11 سپتامبر روابط دو کشور را وارد فضای جدیدی کرد، زیرا 9 نفر از 15 نفری که در این حادثه نقش داشتند از اتباع سعودی بودند. پس از حملات 11 سپتامبر موجی از احساسات ضد سعودی در آمریکا شکل گرفت و بر روابط دو کشور آسیب زد. حذف 28 صفحه از گزارش کمیسیون 11 سپتامبر توسط دولت جورج دبلیو بوش این گمان زنی را تقویت کرد که دولت ایالات متحده شواهدی مبنی بر همدستی مقامات سعودی در این حملات را پنهان می کند. سعودی‌ها تلاش کردند با افزایش صادرات نفت به آمریکا این وضعیت را تغییر دهند، اما انتقادها از این کشور در آمریکا و متهم کردن ریاض به حمایت از تروریسم و دلسردی مقامات سعودی از آمریکا منجر شد. در جون سال 2002 گزارش اندیشکده رند تاکید کرد که سعودی‌ها در سطوح مختلف تروریسم از طراحان تا تأمین کنندگان مالی دخیل هستند. شورای روابط خارجی آمریکا نیز در گزارش سال 2002 خود تصریح کرد افراد و نهادهای عربستان سعودی مهمترین منبع سرمایه‌های القاعده برای چندین سال بوده‌اند و مقامات سعودی از این مسائل چشم پوشی کرده‌اند. با توجه به این گزارش‌ها فشارهای آمریکا ضد عربستان سعودی بیشتر شد و مقامات رسمی آمریکا بر ضرورت تغییر در سیاست داخلی و منطقه‌ای ریاض تأکید کردند. عربستان سعودی در مقابل این سیاست لغو خریدهای تسلیحاتی از آمریکا، کاهش محسوس رایزنی‌های سیاسی، ادامه حمایت از فلسطینی‌ها، مخالفت با حمله آمریکا به عراق و درخواست برای خروج نظامیان آمریکایی از عربستان سعودی را در پیش گرفتند و این سیاست‌ها نیز به تشدید تیرگی روابط دو کشور منجر شد. خروج 6000 نیروی نظامی آمریکا از عربستان سعودی قبل از اشغال عراق آغازی بر تیرگی مناسبات واشنگتن و ریاض بود. به طور کلی در این دوره افکار عمومی در داخل آمریکا به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر دارای نگرش منفی به عربستان سعودی و رفتارهای سیاست خارجی و داخلی آن بوده و همین امر باعث شده تا این کشور از دریچه دیپلماسی دلار و بهبود چهره خود در نزد نخبگان سیاسی و تصمیم ساز آمریکا و همچنین نزد افکار عمومی آن بپردازد. قانونگذاران کنگره آمریکا نیز متأثر از این نگرش به عربستان سعودی به عنوان یک کنشگر هزینه‌زا برای آمریکا نگریسته و معتقد بودند که میبایست آمریکا رفتارهای سیاست خارجی این بازیگر تأثیرگذار را مهار کند. ریاض یکی از مخالفان اصلی توافق هسته‌ای ایران و همچنین مخالف احیای این توافق است. برداشت آل سعود این است که دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای موجب برهم خوردن توازن قوا در منطقه غرب آسیا شده است. بر همین اساس نیز آل سعود کارشکنی زیادی در مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران انجام داد. اجرایی شدن برجام با همه تأثیرهای اقتصادی و ژئوپلیتیک آن برای ایران نزد سعودی‌ها بی تردید یک باخت در صحنه معادله‌های منطقه‌ای قلمداد می‌شود. به همین دلیل عربستان سعودی توان نظامی خود را افزایش داد. و طور کلی توافق هسته‌ای ایران به عاملی برای افزایش سردی در روابط عربستان سعودی و آمریکا و نارضایتی ریاض از دولت دموکرات باراک اوباما تبدیل شد. در همین حال از سال 2011 وقوع بیداری اسلامی در جهان عرب نیز به عامل مهم دیگری برای نارضایتی آل سعود از آمریکا تبدیل گشت. عربستان سعودی به خصوص از عدم حمایت آمریکا از حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر ناراضی بود. آل سعود به این برداشت رسیده بود که آمریکا حتی در صورت وقوع تظاهرات در عربستان که نظام سعودی را در معرض خطر قرار دهد نیز از آنها حمایت نمی کند. در ادامه تحولات عربی، محمد بن سلمان در سال 2015 زمانی که وزیر جنگ بود، جنگ متجاوزانه علیه یمن را آغاز کرد که نشان دهنده تغییر موضع سعودی از رویکرد محافظه‌کارانه به تهاجمی در منطقه بود. دولت اوباما از جنگ علیه یمن حمایت کرد، اما اختلاف نظرهای اساسی بین سیاستگزاران واشنگتن و ریاض وجود داشت. دولت اوباما در ماه‌های پایانی خود فروش موشک‌های هدایت شونده دقیق به عربستان سعودی را به دلیل تلفات غیر نظامیان در یمن به حالت تعلیق درآورد، اما دولت ترامپ این روند را معکوس کرد. همچنان ما شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یکی از موضوعات جدیدی که بر روابط آمریکا و عربستان سعودی تأثیر گذاشته مسئله بیداری اسلامی در جهان عرب است که از سال 2011 آغاز شد. این موضوع بیش از آن که سبب تقویت همکاری عربستان سعودی و آمریکا شود، به عاملی برای افزایش واگرایی میان دو کشور تبدیل شد. دولت آمریکا در موضوع اعتراضات مردمی در بحرین سیاست سکوت را در پیش گرفت و به نوعی از لشکرکشی عربستان سعودی به بحرین حمایت کرد. در بحران سوریه نیز تعارض جدی میان واشنگتن و ریاض به وجود نیامد و آمریکا از جنگ عربستان علیه یمن نیز حمایت کرد، اما این رویکرد سبب اعتماد ریاض به آمریکا در قبال بیداری اسلامی نشد، زیرا آمریکا تلاشی برای ممانعت از سقوط حسنی مبارک در مصر و بن علی در تونس انجام نداد. بنابراین این ذهنیت برای حاکمان سعودی به وجود آمد که افراد برای آمریکا تاریخ مصرف دارند و واشنگتن در مواقع ضروری حاضر به حمایت از حکام نزدیک به خود به خصوص در منطقه غرب آسیا نیست. دیگر موضوعی که به نظر می رسد در روابط عربستان سعودی و آمریکا تأثیر گذار باشد، نگاه بایدن به عربستان سعودی و عدم همراهی ریاض با واشنگتن در جنگ روسیه و اوکراین است. برآورده نشدن درخواست های عربستان سعودی از بایدن و رؤیای بازگشت ترامپ در انتخابات 2024 سبب شده که این کشور با سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین همراه نباشد. این مسئله تردیدهایی را درباره ادامه روابط خاص میان آمریکا و عربستان سعودی در میان مقامات آمریکایی به وجود آورده است. برخی از آمریکایی‌ها به شدت از عربستان سعودی خشمگین هستند و بر این باورند که این کشور پاسخ مناسبی به حمایت‌های امنیتی واشنگتن نداده است. الیزابت شکلفورد، دیپلمات سابق آمریکایی و کارشناس بلندپایه سیاست خارجی در شورای امور جهانی شیکاگو، میگوید مشارکت و همکاری دیرینه آمریکا با عربستان به معامله با شیطان تبدیل شده است، اما شیطان با تعهدات خود عمل نمی‌کند، پس زمان آن است که ما نیز آن را رها کنیم. این دست از افراد با اشاره به وضعیت حقوق بشر در عربستان دفاع از حکومت این کشور را برای آمریکا مناسب نمی‌دانند و معتقدند تا امروز حمایت از حکومت سعودی تحت عنوان دسترسی امن به نفت توجیه می‌شد، اما جنگ اوکراین ثابت کرد که این دسترسی وجود ندارد. از نظر آنان اگر روزی گمان می رفت که حمایت از این حکومت سرکوبگر زمانی ارزشش را داشت، اما اکنون اینطور نیست. علاوه بر این، حمایت نظامی آمریکا به جای کمک به تأمین منافع آن در منطقه، موجب جسورتر شدن حکومت ریاض برای اقدام سرسختانه و شدید در منطقه ای خطرناک شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چگونه نویسنده شدم؟ قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که جین آستین، رمان نویس معروف قرن 18 و 19، در قریه کوچکی در همپشایر زندگی میکرد. اونا وضعیت مالی چندان مناسبی نداشتند و از همین خاطر مادر جین اصرار داشت دخترانش با جوان پیسه‌داری ازدواج کنند که بتانند زندگی خوبی را شروع کنند. جین اما علاقه به ازدواج‌های اینچنینی نداشت. فرد پیسه‌داری در همسایگی اونا زندگی میکرد که مادر جین خوش داشت از دختران او یک نفر پسند کنه. جین بیشتر وقت خودش مصروف نوشتن بود و اعتقاد داشت اگر ازدواجی باید صورت بگیره با عشق باشه، نه به خاطر پیسه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
باورتون میشه؟ امشب آقای همیلتون در خانه شک مهمانی ترتیب داده و خوشبختانه از ما هم دعوت کرده که اونجا بریم.
من که حوصله ندارم مادر.
میتونی نوشتاییت بخونی اونجا؟
چی؟
گفتم که آقای همیلتون گفته علاقه داره نوشتای خودت بخونه. ای قسمی خوب هست؟
ای قسمی دیده میشی جین؟
من خوش ندارم دیده شو.
اما تو یک نویسنده هستی جین، باید نوشتای خودت بر بقیه بخونی. مگه تو بر مردم نمی نویسی؟
البته که بر مردم نوشته می کنم و دوست دارم خیلی زود کتابای خود چاپ کنم.
خب
جین، یه قسمی می تانی متوجه شوی نوشتای خودت دوست دارن یا نه؟
درست است.
عالی شد، پس بهترین لباسایتان در جانتان کنه. جین، تو هم نوشتای خودت آماده کن که همراه خودت حتما بیاری.
های بسیار خوب مادر.
وای خدا کنه که لیزلی از یکی از شما دو نفر پسند شود. خوشش بیایه.
مادر من چی در جانم کنم؟ کالا ندارم.
تو همیشه مشکل داری. گفتم که تو اصلا لباس سرخ دارم پوش عزیز.
آفتاب غروب کرده بود و دختر خنده کرد. مرد فکر کرد خنده او از جواهراتی که ده هند و فروش می رسد هم زیباتر است.
خدای من چه مزخرفاتی.
از این که به آن مرد جواب منفی داده بود ناراحت نبود، چرا که می دانست او به سرعت پیش او بر می گردد، برای این که عشق آن مرد را در دلش احساس کرده بود.
عجب نوشته بی دقت و بی ظرافتی.
عالی بود جین، عالی بود. چقدر خوش هستم که در قریه ما یک هنرمند بزرگ وجود داره. میبینی لیزلی؟
برای کاکا جان، من شنیدن داستانشون بسیار خوش شدم و به وجد آمدم.
چه چتیاتی میگه ای بچه.
تشکر آقای همیلتون. البته ای داستان هنوز تمام نشده، هنوز بقیهش نوشته نکدیم.
جین، من بی صبرانه منتظر هستم که ادامهش بشنوم. کوشش کن ای داستان هر چی زودتر تمام شوه. خوش دارم بدانم که آخرش چی میشه.
البته آقای همیلتون.
خب مهمانای عزیزم، لطفاً از خودتان پذیرایی کنین. همه چیز هست، هم نوشیدنی هم خوردنی. بفرمایید.
ما خودتون رو نمیشناسم آقا.
من جک نام دارم، جک لفروی. تازه به این قریه آمدم از لندن.
یک بچه شهری در قریه؟
بله بله درست است.
چون از شهر آمدین به خودتون اجازه میدین نوشته های من رو ریشخند کنین ها؟
من چنین قصد نداشتم خانم.
فکر میکنین که من صدایتون رو نشنیدم؟ من گوشای تیزی دارم آقای لفروی.
لطفا جک صدایم کنین.
اصلاً برای مهم نیست که چی صدایتان کنم.
خب اجازه بدید نظر خود درباره شما بتوم خانم.
جین هستم. جین آستین.
خانم آستین، فکر میکنم شما خودتان از دیگه آدمایی که دهی مهمانی هستن باهوشتر فرض میکنن، باهوشتر میبینن.
منظورتان چیست؟
خب شما فکر میکنن از کلگی باسوادتر و بهتر هستن. از همین خاطر قدر غرور دارن، با غرور به اطرافتان سیل میکنن، یا احساس میکنم یک آدم متفاوت هستن؟
البته که هستم.
خدای من، عجب اعتماد به نفسی دارن شما.
من خلق خوی آدم های شعری را میدنم آقای لفروی.
لطفاً